درس مختصر جلسه 189 شب چهارشنبه 28/10/89.
الرحمن الرحيم. وقيل لأن التخصيص عبارة عن نقص الشيوع، ولا شيوع للفعل، لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم، والحال تقيده، والوصف يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع فيخصصه. در اینجا بحث در تخصیص مسند بود که گفتیم مسند گاهی تخصیص می‌خورد به واسطه اضافه، گاهی اوقات به واسطه وصف. با همین تخصیص هم البته فرض این است که معرفه نمیشه، چون اگر معرفه بشد دیگه از تنکیر در میاد، تعریفش بعدن خواهد آمد، که تعریف هم گاهی به اضافه است، گاهی اوقات به چیزهای دیگه. قبلا اگر یادتان باشه صفحه 133 همین کتاب بود، اونجا داشت و اما تقیید الفعل، فعل مسند دیگه، و اما تقیید الفعل به مفعول و نحوه فلتربیت الفائده لأن الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة وكلما زاد غرابة زاد إفادة. این در درس دیروزی هم که داشتیم لما مره، این ما مرش هم همین صفحه بود. پس در اونجا گفت به این که بله مسند ما گاهی اوقات مقید می شود به مفعول و مانند به حال تمییز لتربیت الفائده. در درس دیشبی هم گفته شد که مسند گاهی اوقات تخصیص می‌خورد به واسطه اضافه یا وصف لتربیت الفائده. حالا سوال در اینجاست، چرا اون اولی را اسمش گذاشت تقیید، دومی را اسمش گذاشت تخصیص؟ چه فرق است بین تخصیص و تقیید؟ شارح داشت به این که هیچ فرقی بین هما نیست. اصطلاح بر این شده تقیید مسند به اون قبلی ها اسمش تقیید باشد، تقیید مسند به این دوتای بعدی اسمش تخصیص باشه. این اصطلاح بر این شده. همه را میتونست بگه تقیید، همه را میتونست بگه تخصیص، فرقی نمی کنه، منتها اصطلاح بر این شده. مصنفم چون بر طبق اصطلاح میخواد پیش بره، به این خاطر اونجا اسم تقیید را مطرح کرد، اینجا هم کلمه تخصیص را به کار برد. این حرف اشاره. بعضی آمدن گفتن نخیر، فرقی هست بین تخصیص و تقیید. تخصیص یک معنی خاصی داره، تقیید یک معنی خاص دیگری داره. با اون حساب مصنف اونجا گفت تخصیص، تقیید اینجا میگه تخصیص. چه فرقی هست حالا بین تخصیص و تقیید؟ میگه به این که تخصیص به این است که لفظ دلالت کند بر یک مفهوم کلی که افراد زیادی این مفهوم داره و قابل انطباق است به هر یک از اون افراد. مثل رجل، مثلا رجل مفهوم کلی داره، قابل انطباق به تمام افراد مرد هست، به زید شامله، به ام شامله، به بک شامله. جوانی رجلون مصداقش میتونه زید باشه، بک باشه، امر باشه، خالد باشه. تخصیص به اینه. اگر لفظی باشه یه مفهوم کلی داشته باشه که اون قابل انطباق بر کثیرین باشه و مفهوم شایع در بین این افراد، یعنی قابل انطباق به هر یک از اینها هست، تو بیایی این شیوعش کم بکنی، دائرش کم بکنی. اگر بگی جعنی به رجلن، رجل یه مفهومی دارد شایع بین تمام افراد و قابل انطباق به هر یک از افراد رجل هست، لذا هر مردی را بیاری کافیه. ولی اگر گفتی جعنی به رجل عالم، مرد عالمی را بیار. فرضاً در دنیا رجل 2 میلیارد، عالمش 1 میلیارد. فرضاً رجل دائرهش 2 میلیاردی بود، جعنی به رجل هر یک از اینها را آورده بودی کافی. ولی وقتی که گفتی جعنی به رجل عالم، این عالم شیوع 2 میلیاردی را که رجل داشت اون را ناقصش کرد، یعنی کمش کرد، نصفش برید، این رجل را دیگه 1 میلیاردی کرد. جعنی به رجل عالم، دائره رجل عالم 1 میلیاردی است. اینجا این عالم رجل را تخصیص داد. حالا کاری با مسندش نداریم، ما کلی مخواهیم حرف بزنیم که اصلا تخصیص یعنی چه، تقیید یعنی چه. تخصیص و تقیید هم اختصاص نداره به مسند و مسند الیه و سائر چیزها، کلیش. تخصیص اینه لفظی باشد، مفهوم کلی داشته باشد، افراد عدیده‌ای داشته باشد، اون مفهوم قابل انطباق به همه اونها باشه، تو بیایی با آوردن وصف یا با اضافه اون شیوع قبلی را، اون دائره قبلی را تضییقش بکنی، کمش بکنی، کوچکترش بکنی. تخصیص معناشید. تخصیص در اسم، اینجا که بگیم تخصیص مسند به اضافه، تخصیص مسند به وصف، کدام مسند است که می شود اضافه بشه؟ در جایی که اسم باشه. کدام مسند است که می شود برای او صفتی بیاری؟ در جایی که اسم باشه. پس این تخصیص در رابطه با اون مسندی مطرح است که اسم. اسم می تونه مفهوم کلی داشته باشه، اون مفهومش هم شایع باشه، قابل تضییق باشه، وصف بیاد اون را زیغش بکنه، اضافه بیاد اون را زیغش بکنه. پس چون تخصیص معناش اونه، مسندی هم که اسم باشد قابل تخصیصه، ولذا در مسندی که اسم میگیم تخصیص میخورد به واسطه اضافه و یا به واسطه ولی اونجا صحبت در فعل بود، تقیید فعل به مفاعل، به تمییز، به حال، به جار و مجرور، هر چی بگید. اونجا میگفتیم تقیید. چرا تقیید گفتیم اونجا؟ میگه چون که تخصیص در اونجا معنا نداره. جوانی زیدون جواد دلالت میکنه بر مفهوم مجید، مفهوم دلالت میکنه. اون دیگه اینجور نیست که دارای افراد عزیزه باشد و دایره وسیعی داشته باشد و به هر یک از اونها قابل انتباه باشد و بعد بیاییم خواسته باشیم اون دایره را زیغش بکنیم. نه، جاء دلالت میکند بر مفهوم مجی، اون مفهوم مطلق. مصادیق زیاد داشته باشد نیست، دایره اونگونه باشد که وسیع باشد و جاء به هر یک از اونها قابل انتباه باشد نیست. فقط چیزی که هست دلالت میکند برای یک مفهوم مطلقی که میشود اون را قیدش زد و میشود هم مطلقش گذاشت. اگر مفعول آوردی، حال آوردی، تمیز آوردی، اون مطلق قید میخوره. اگر از اینها نیاوردی به اطلاق خودش باقی میمانه. یعنی افراد نداره. پس بنابراین جا انیزیدون اون یک مجیه که از زید سر زده اونه مخواد بکرد. جا انیزید زید آمد، این را مطلق گفت. جا انیزید مطلق، در حال سواره بوده، پیاده بوده، مطلق. میخوای مقیدش بکنی به حالت رکوب، میگی جا انیزیدون را کبن. پس در فعل شیوع و عمومیتی نیست. افراد عدیده باشد قابل انتباق به هر یک از اونها نیست. اون چه که هست فعل دال بر مفهوم مطلق، مطلق شد قابلیت تقیید را داره، نه قابلیت تخصیص را داشته باشه. قابلیت تخصیص در صورتی که افراد عدیده داشته باشد، فعل افراد عدیده ندارد در اینجا. یک فرد بیشتر نداره، یک مفهوم بیشتر نداره، ممکنه مقید باشد، ممکنه مطلق. پس بنابراین در فعل تقیید گفت، چون که تخصیص در اونجا راه نداره تقیید راه داره. در اسم تخصیص گفت، چون که تخصیص در اسم راه داره. این حاصل حرف اون بعضه که شارح نمیخواد این حرف اون را بپذیره. حالا عبارتش تطبیق بکنیم، اشکال شارح چیه بگیم، اگر اشکال داشتید مطرح کنیم. و قیل اونجا تقیید گفت، اینجا تخصیص، به این خاطر است که تخصیص عبارت است از ناقص کردن شیوع. شیوع یعنی عموم، عموم چیزی را ناقصش بکنی، کمش بکنی، نصفش ببری. و شیوعی برای فعل نیست، برای فعل شیوعی نیست، عمومیتی نیست. تا خواسته باشی اون عمومیت را نسبه بکنی، ناقصش بکنی، کمش بکنی. چرا؟ چون که اون فعل فقط دلالت میکند بر مجرد مفهوم، مفهوم مجی، همین مقدار. و حال میاد این مفهوم را مقید میکنه. جوازه مجیش مطلقه، آیا در حال رکوب بوده یا در حال پیاده بوده، مطلقه. معنیش هم این نیست که هر دو بوده ها، مطلق گفته، عبارتش مطلقه. راکبان که گفتی اون مفهوم را مقید کرد به حالت رکوب، گفت در این فرض بوده، مجی در حال رکوبش بوده. و حال مقید می کند اون مفهوم را، ولی وصف می آید در اسمی که در اون شیوع و عموم هست. پس اون وصف اضافه هم همینجور، حالا وصف گفته، پس اون وجه تخصیص میزند اون اسم را، اون شیوع را بفرمایی. تخصیص میزند اون شیوع را، یعنی دایره شیوع کم میکنه. این را بعضی ها گفتن. شارح میگه رفیه نظر، میگه این حرف ما قبول نداریم که این نحوه درست کردن و تخصیص رو اونجور درست کردن و تقیید رو اینجور، و اون وقت بگی که بله در اسم تخصیص جا دارد و تقیید در فعل جا دارد و عکسش نیست، ما اینو قبول نداریم. چطور قبول نداری؟ چرا؟ میگه از شما میپرسیم منظور شما از این شیوع چیه در اینجا؟ منظور شما از شیوع چیه؟ آیا منظور شما از شیوع عموم است یا اطلاق؟ کدام؟ اگر بگید منظور ما از شیوع عمومه، اسم همیشه که عمومیت نداره. جاءنی رجل عالم، جاءنی رجل عالم، یا جئنی برجل عالم، نکره در سیاق نفس مفید عموم قبولش. لا رجل فتار، هیچ مردی در خانه نیست. ما رأیت رجلن، هیچ مردی را ندیدم. رجل نکره در سیاق نفس شامل تمام مردها میشه، یعنی مراد از رجل تمام مردهای دنیاست و میخواد بگه من احدی از اینها را ندیدم، نه زید دیدم، نه امر دیدم، نه بکر دیدم، نه خالص، بره تا آخر. این معنای عمومه. در اسم عموم بعض جاها هست صفت برای اون بیاری عمومیتش کم میکنه. جعنی به رجل، جعنی به رجل عالم، عالم عمومیت، نه اونو نگید. ما جاءنی رجلون، ما جاءنی رجلون عالم، عالم عمومیت رجل را زیخش کرد. دومی میگه رجل عالم نیامده، رجل عالم در دنیا 1 میلیارد، مثلا دائره رجل عالم 1 میلیاردی. اگر رجل عالم نیامده بود، ما جاءنی رجلون گفته بود، رجل 2 میلیاردی. اینجا اون عالم دائرش ضیق کرد، عمومش کم کرد، نصفش کرد، نصفش کرد. بعضی جاها اسم عموم داره، خب اینجا صفت بیاری تخصیص. ولی بعضی اوقات اسم هست عموم نداره اصلا. نکره در اثبات عموم نداره. جاءنی رجلون، جاءنی رجلون، این معنیش نیست که همه مردهای دنیا آمده، یه نفر آمده، اون یک نفر زید، عمرو، بکر، خالد، حسن، حسین، معلوم نیست. این نمیگن عموم. عموم هم بگن عموم بدلی، به این میگن شیوع بدلی، عموم بدلی، یعنی قابل انطباق به هر یک از افراد هست. عموم استغراقی داریم، مثل لا رجل فتار، این رجل یعنی همه، رجل یعنی همه، هیچ کدام نیست. جاءنی رجلون این عموم بدلی داره، شیوع بدلی داره، یعنی یکی آمده. اون یکی کدامه؟ ممکنه زید باشه، ممکنه بکر باشه، ممکنه خالد باشه، به تمام افراد رجلون یکی قابل انطباقه، این عموم بدلیه. اگر مراد از اون عمومه یعنی عموم استغراقی، در بعضی جاها اسم عموم استغراقی داره، اونجا تخصیصی که گفتید قابل پیاده شدن است، اونجا اضافه را بگید تخصیص، صفت را بگید تخصیص. ولی در بعضی جاها مثل نکره در اثبات، این عموم استغراقی را نداره، این داره یک مفهومی است مطلق قابل انطباق به زید و عمرو و بکر و خالد و حسن و حسین تا آخر. اینجا چطور عموم استغراقی هست، عموم استغراقی نیست؟ شما در اینجا هم صفت را میگید برای تخصیص، اضافه را میگید برای تخصیص. پس اگر مراد شما از عموم، از مراد شما از شیوع عموم استغراقی باشد، در اسم در بعض جاها باید بگید اضافه برای تخصیصه، وصف برای تخصیصه، نه همه جا. بله اگر مراد شما از شیوع مطلق عموم باشد، اعم از بدلی و استغراقی، اعم، اگر مراد اعم باشد، تمام اسم ها، اسمای نکره، یکی از این دو عموم را دارند، بعضی را بدلی را دارند، بعضی استغراقی را دارند. ولی همچه عمومی به معنای اعمی که یک قسمش عموم و بدلیه، این در فعلا قابل پیاده شدن هست. فعلا همین جوریست. یعنی مثلا در جاءنی زیدونش، زید آمد، زید دلالت میکند بر مجی برای زید. این مجی میتوند مجی در حال رکوب باشد، میتوند مجی در حال پیاده باشد، میتوند در حال خندان باشد، در حالی باشد که زید خندانه، میتونه در جایی باشد که گریانه، میتونه در جایی باشد که محزونه، میتونه در جایی باشد که مثلا فرض کنید در حال حرف زدنه. این مجی هم که در اینجا گفته شده، احتمالاتی هست برای این مجی. این مجی در این حالت بوده، در اون حالت بوده، در اون حالت بوده، در اون حالت بوده. این مجی زید قابل انطباق بر مجی در حال سواره بوده، قابل انطباق بر مجی در حال پیاده بوده، قابل انطباق بر مجی در حال خندان بوده، قابل انطباق بر مجی در حال گریان بوده، قابل انطباق بر مجیء در حال سکوت، قابل انطباق بر مجیء در حال حرف زدن و امثال ذلك. این عموم بدلی، اگر من یعنی مراد شما از عموم ام باشه، بدلی یا استغراقی، هر کدام شد تخصیصه. در فعل عموم بدلی هست. وقتی که اینجور باشه، شما در هر دو تخصیص راه داره، چون تخصیص گفتیم نقص شیوع، اهم از این که اون شیوع در عموم بدلیش باشد یا در عموم استغراقش باشد. همچی چیزای هر دو قسم در اسم تصور میشه، یکی از اون دو قسم در فعلم تصور میشه. هر دو هم گفتیم تخصیص دیگه، پس فعل را بگو تخصیص، اسم را بگو تخصیص. چطور میگی در فعل تخصیص راه نداره؟ پس نتیجه این شد، اگر مراد از شیوع عموم استغراقی باشه، همیشه در اسم اضافه و وصف تخصیص آور نیست. بعضی جاها هست، بعضی جاها نیست. تو چرا مطلقا میگی تخصیص آور؟
مطلقا نگفتی؟
بله؟
گفتی که بله من توی یکی بله توی نتیجه شیوع.
احسن، شیوع. مراد از شیوع چیه در؟ بله؟
در اون اسمی که در شیوع هست، شیوع هم مراد ما باشه که قسم اول باشه، نه دومی، یعنی عموم استغراق باشه.
این تعبیرش اینه، اسم در صورتی که مسند قرار گرفته نکره هست، اگر اضافه بشه و همیشه اسم این تعبیر.
نه گفتیم که اسم ندید یه شیوع.
میدونم اسم شیوع دیگه معنی نداره. آخه از کدام اسم اضافه میشه؟ در صورتی که نکره است، نکره باشه شیوع دارد دیگه.
یه شیوع رو بنای عموم استغراقی که هر نکره شامل
نمیشه. ام مرض کردن در تعبیر ایشان. ما باز شما میپرسیم، تو میگی در اسم شیوع وجود داره. اینو شما از اول داشته باشید. میگن مسندی که اسم باشه اضافه بشه تخصیص همیشه، مسندی که اسم باشه و نکره باشه صفت برش بیاریم همیشه این تخصیص. حالا بیا سراغ این مسندهایی که اسمن صفت برشان میاریم، دو قسمت، دو قسمت. بعضی ها هست در اونها عموم استغراقی هست، بعضی ها هست در اونها عموم بدلی هست. شما در هر دو قسمش میگن این شیوعه، در هر دو قسمش میگن شیوعه. آخه ایشون تعبیر اینه، تفصیل نداده، تفصیل نداده. از کردم اینجا تفصیل ندادن اینا، اینا مطلق گفتن. مسند نکره ای که اضافه میشد برای تخصیصه، یعنی مطلقا دیگه. مسند نکره ای که صفت براش میاریم برای تخصیصه، یعنی مطلقا. ما میایم خودمان حساب میکنیم، میبینیم مسندهایی که نکره هستند و اضافه شدن یا برایشان صفت آمده دو قسمه. یک قسمی از اونها عموم استغراقی دارن، یک قسم از اونها عموم بدلی دارن. اینا به هر دو گفتن تخصیص. ما میگیم عموم بدلی در فعل هم قابل تصوره و در فعل هم وجود داره. فعلی را که ذکر کردی، جانی زیدون، جا ازید، جا ازید، این جا در اینجا عموم بدلی درش هست. پس قیدی که برای جا امیاری اون نقص میکند عموم بدلی او را دیگه. نقص شیوع در اینجا هم هست. چطور میگی نقص شیوع در فعل نیست چون در فعل شیوعی نیست، ولی در اسم هست چون در اسم شیوع هست. ما میگیم شیوع بدلی اگر بگی در فعل هم هست در اسم هم هست.
چرا
ما کلی اول صحبت کردیم و شیوع را معنا بکنیم، تخصیص معنا بکنیم، بعد بیایم اینجا پیاده کنیم. مثلا تخصیص یعنی چه؟ اینا آمدن کلی را اول تعریف کردن، اون وقت آمدن در این مسند میخوایم پیاده بکنیم. در فعل آخه چیز نیست، آخه مجی را به زید ما نسبت دادیم، اون مجیی که از زید سر زده اون فرد خاصی فرد خاصه، منتها این فرد خاص به حسب احوال به حسب احوال مختلفه. یعنی مجی زید قابل به این فردی که از زید سر زده به غیر این نیست. یه مرتبه میگم مجی صورت گرفته، این مجی که میگم مطلقه، قابل انطباق به مجی زید هست، امر هست، وقت هست، خالص هست، تمام اینها اونا افراد مجی هست. ولی در زید فرضی از مجی سر زده، جاءنی زیدون در اینجا به غیر این فرد شامل نیست. اون وقت این فرد دارای احوالیه، دارای احوالیه. مجی در حال رکوب، مجی در حال پیاده بودن، در حال چی؟ در حال چی؟ الی آخر. به حسب احوال این مجی مصادیق عدیده میتوند داشته باشه، به هر یک از اونها قابل انطباقه. اون وقت ما بیاییم و دائره این احوال را زیغش بکنی به یکی برسانی، اینم نقص شیوع شد دیگه. عموم استغراقی اگر بگن، بگیم پس بنابراین بایستی بگی مسند اضافه می شود، مسند نکره اضافه می شود، گاهی برای تخصیص گاهی برای تقیید. اینجور باید بگم. چرا مطلقا میگن برای تخصیص؟ چون که گفتیم ما حساب کردیم مسندهایی که برایشان صفت آورده ایم، مسندهایی که اضافه شده اند دو قسمند، بعضی ها عموم بدلی دارند، بعضی ها عموم استغراقی دارند. اگر نظرشان به استغراقی بود که در فعل نبود، باید اینا مطلقا نگن اضافه مسند نکره برای تخصیصه، بگن بله اضافه مسند نکره گاهی برای تخصیصه گاهی برای تقیید. در عموم بدلی تقیید بگن، در عموم استغراقی تخصیص بگن، اضافه شم همینجور، ولی اینجور نگفتن. در اسم مطلقا میگن هر اسمی که عموم بدلی داشته باشه، که عموم استغراقی داشته باشه، اضافهش وصفش برای تخصیص. این کار را خراب میکن.
نکره مثبت کی گفت دلالت بر عموم علل جانی باشه؟
عموم البدل یعنی قابل انطباق بر کثیری. شما بگی جانی رجلان، این رجل ممکنه زید باشه، امر باشه، بک باشه، به تمام افراد رجل قابل انطباقه. معنیش این نیست که هم آمدن ها، معنیش این است یه مردی آمده، این یک مرد شامل به هر یک از افراد رجل می شود دیگه. من بگم جانی رجلان، تا از کجا می دانی زیدون؟ شاید امر باشه، شاید بک، یعنی هر فردی از افراد رجل آمده باشه، رجل در اینجا قابل انطباق بر اونه.
اگه اینجا این رجل را کرد نکره بودنش این قابل انطباق
بله
کلی بودنه،
از همون نکره دیگه کلی باشد و در مقام استعمال به کار برده بشد و از اون جنس خود جنس اراده نشه، فرد اراده بشد، به این لحاظ قابل انطباق بر کثیری میشه. یعنی نکره نوعاً به اسم جنسی گفته می شود که ازش فرد اراده می شه، یا نوع مثلا اراده می شه در مقام استعمال دیگه. اسم جنس را که استعمال میکنی گاهی الف لام سرش داخل میکنی، این سراغ جنس میتونه بره. گاهی اوقاتون رو بدون الف لام استعمال میکنی و نکره جانی رجلون، اینجا دیگه جنس را اراده نمیکنن، فرد را اراده میکنن، فردی از اون جنس آمده. این فرد کدام فرده؟ هر فردی آمده باشد این عنوان رجل بر او صدق میکنه. الف بلامش اونه جوانی رجل جنس باشن و ان به کار نمیبرن مگر الف بلام عهد عهد خارجی اینجا باید باشه، چون جوانی برای جنس نمیتونه باشه، برای فرد میتونه باشه. اونجا الانسان جنسه، الانسان جنسه، بله. چرا حیوان ناطق رفته روی فرد نرفته، روی کلی رفته. اونجا اسم انسان نکرن نیست، معرفه است. ما میگیم که اسم جنس اگر استعمال بشه بدون این که معرفه بشه، اونجا مراد فردی. بعضی اوقات هم نوعه، بله، شروع اطلاق همون عموم بدلی میشند. خب و فیه نظر اشاره به همین بود که ما این فرق را نمیپذیریم. همون جواب اصلی این است که مجرد اصطلاح است و فرق بین تخصیص و تقیید نیست. بله تمام شد. و اما ترکه حالت دهم از احوال مسند، و اما ترکه ای ترک تخصیص.
تخصیص رو شما حالت حساب نکردید برای مسند؟
چرا حالتش دیگه؟ و لذا گفتیم نهمین تخصیص بود، دهمین ترک و تخصیص.
شما شماردیم کاملا الان این یازدهمیه. حالا دوباره بنام
نفت ما ظاهرا چیده؟ بله باشه. خب چون اول کتاب گفتیم 14 تا، ما هم 14 تا رو زدیم و 14 تا درست شدن رسید. بدون تا اینجا نه باشه بقیه 14 تا رو درست کرده. حالا ببینیم
تفاوتی که توی اصول بین غیر و تخصیص،
اونا در عموم استقراقی میگن تخصیص، در عموم بدلی میگن تقیید. همین
توی اصول مثلا مقدم
و دلیل با اون حالا از نه از کجا معلوم میشد که مطلق اراده شده؟ اون صحبت در اون، ولی ما میگیم لفظ استعمال شده و همچه معنایی هم داره. حالا چه اراده شده؟ اونجا از مقدمات حکمت فهمیده میشد مثلا مطلق مراد است، نه خاص. اونجا یعنی به دست آوردن این که مراد مطلقه، یه مطلق چی؟ یه مسئله ایست. از کجا میفهمیم که مراد متکلم مطلقه؟ اون از مقدمات حکمت. و اما ترکه دهمی ای ترک تخصیص المسند بالاضافت او البعض فظاهر مما سبق فی ترک تقیید المسند لمانع من تربیت الفائده. خب یکی از احوالات مسند ترک تخصیصه، ترک تخصیص. اونجا گفتیم تقیید ترک تقیید، اینجا میگه تخصیص ترک تخصیص. حالا میخوایم ببینیم چرا متکلم نمیخواد تخصیص بزنه، به عبارت اخرى چرا اون نکره را اضافه نمیکنه، چرا برای اون نکره صفت نمیاره؟ ترک تخصیص معناش این میشد. و اما ترک او یعنی ترک تخصیص مسند، ترک کنی تخصیص مسند را، تخصیصش را بل اضافه اول وصف. این بل اضافه و اول وصف متعلق به تخصیص ها، نه متعلق به ترک باشد. تخصیص بل اضافه و بل وصف، ترک کنی این تخصیص را. میگه این ترک تخصیص ظاهر میشود از اونی که گذشت در ترک تقلید مسند، ظاهر میشود از اون چیزی که گذشت در ترک تقلید مسند. چرا ترک میکردی تقلید مسند را؟ لمانع من تربیت الفائده. گفتیم گاهی اوقات مانعی وجود دارد که اون مانع نمیگذارد مسند مقید بشه، چون مانعی از تقیید هست ما تقیید رو ترک میکنیم. ترک تقییدم ما سبقش همون صفحه 133 این کتاب بود. اونجا داشت و اما ترکه ای ترک تقیید فلمان این منها ای من تربیت الفائده مثل خوف انقضاء الفرصه او ارادت اندایت تلع الحاضرون على زمان الفعل او مکانهی او مفعولهی او عدم العلم بالمقیدات او نحو ذلک. میگه ترک تخصیصم مال این است که تا تخصیص برای چه بود؟ تربیت الفائده. ترک تخصیص به خاطر این است که مانعی از تربیت فائده وجود داره، مانع هم مثل همون قبلی ها. گاهی اوقات مثلا متکلم میترسد وقت از دست بره، فرصت از دست بره، یا میخواد طرف نفهمد قضیه چیه. ارادت ان لا یطلع صامعون بر این مسئله مثلا، یا خودش علم به مقیدات نداره، عللی داره دیگه. مانع از تربیت فایده علل عدیده‌ای داره. از باب نمونه اونجا چند تا گفت، همونا اینجا هم قابل پیاده شدن هستند و غیر اون موانع قبلی هم باز در هر دو جا قابل تصوره. ظاهر می شود از اون چیزی که گذشت در همون صفحه 133 در ترک تقیید مسند به خاطر مانعی از تربیت فاید. تمام شد. و اما تعریفه، نوبت رسید به این که حالا مسند را متکلم میخواد معرفه بیاره. ده همی بله
مثال هم داره این تقیید تخصیص مثلا یعنی چه آخه مثلا بیچه معنی
مثل اینکه بگیم زیدون غلامون اضافه نکردی صفت نیاوردی
گفتن چه دوزو میداره براخره هر چیز اضافه یه فایده داره اگه اضافه نشون فایده نداره
نه بعضی اوقات میگه مانی از فایده وجود داره مثلا متکلم علم به اون قیست و علم به محسس نداره یا میخواد طرف ندانه میخواد بگه زید غلامه منتها غلام مرعه هست نمیخواد اینه بگه همین مقدار به مخاطب میخواد بفهمانه که زید غلامه و اما اینکه غلام زنه اینه نمیخواد مطرح کنه چرا حالا چون زید عصبانی میشه مثلا حالا یا علت دیگری داره یا میخواد بفروشد به کسی مثلا فرض کنید میخواد اون جنبش روشن نشه همین مقدار زید غلام است و کسی میخواد اون را بفروشه و بیا بخر مثلا اون خصوصیاتش را نمیخواد بیان کنه به این خاطر مطلق میگه بدون قید و اما تعریفه حالت یازدهم مسند فل افادت السامع حکما علی امر معلوم له به احدا طرق تعریف یعنی انه یجب عند تعریف المسند تعریف المسند الیه اذ لیس فی کلامهم مسند الیه نکرتون و مسند معرفه فی الجمله الخبریه به آخر مثله ای حکما علی امر معلوم به آخر مثله فی کونه معلوما للسامع به احدا طرق تعریف سوا اون اتحدت طریقان نهو الراکبو هو المنطلق او اختلفا نهو زیدون هو المنطلق او لازم حکمن کذالک عطفن علا حکمن کذالک ای علا امر معلومن به آخر مثله خب حالا میخواییم ببینیم چرا متکلم مسند را نکره میاره میگه مسند معرفه میاره مسند را معرفه میاره مال این است مسند معرفه باشد آیا مسند الیه لازم است معرفه باشد یا لازم نیست دارم به این که در کلام خبری آره هر جا مسند معرفه باشد بایستی مسند الیه هم معرفه باشد نمیشه مسند الیه نکره باشد مسند معرفه باشد در کلام عرب هم چیزی نیست و اما در کلام انشایی اونش ممکنه من زیدون کیه زید اونجا خب اختلاف است البته دیگه بعضی هم میگن من خبر مقدم است زید مبتدای مؤخر چون من استفهامیه نکره است اون تو نکره مسبق داره زیدم معرفه شما وقتی که میگی من زیدون حتما من رو مقدم بر زید میکنن چون من ادات استفهام صدرت طلب حالا میاییم سراغ این من زیدون ترکیب نحوی این چه باشه؟ یک قول این است که من خبر مقدمه چون نکره است، زید مبتدای مؤخره چون معرفه است. اگر دوتا اسم باشد، یکی معرفه یکی نکره، اون معرفه اولا به این است که مبتدا قرار بگیره و نکره از او خبر باشه. حتی نکره مصور دارم باشد، هر چه باشد به معرفه نمیرسد. و به این خاطر در جایی که احد ما معرفه باشد و دیگری نکره باشد، حتی نکره مصور دارم باشد، بایستی اون معرفه را گفت مبتداست ولو اون که مؤخر، اون نکره را بایستی گفت خبر ولو اون که مقدم. یک قولین از این خیلی اونی که در صدر کلام آمده جای مبتدا نشسته، اون را بایستی گفت مبتدا، چون مصور داره از ناحیه اصل ابتداییتش ما مانعی نداریم. از اون طرف هم اول آمده، اول هم جای مبتداست دیگه، و چه اشکالی دارد ما در اینجا بگیم من مبتدا؟ خب نکره از مصور ابتداییت داره، اول هم آمده، شرط ابتدا هم نیست که مبتدا هم این نیست که حتما باید معرفه باشه. بله معرفه باشد بهتره، این بهتریت معناش این نیست که حتما باید اون رو بگیم، حتی مؤخرم باشد مبتداست. ولی زا این قول این است که بله من خودش مبتداست، اون زید خبرش. در اینجا اختلاف علال قول به این که در همچه جایی من مبتداست اون زید خبرشه، بنابراین قول در کلام انشایی معنی ندارد که مبتدا نکره باشد خبر معرفه باشد. ولی در کلام خبری همیشه میگن هر جا خبر معرفه است بایستی مبتداش هم معرفه باشد. نمیشد شما در بین معرفه و نکره در کلام خبری برداری نکره را مبتدا قرار بدی خبر را معرفه، یعنی معرفه را خبر قرار بدی مبتدا را نکره. خب پس این قاعده رو ایشون در اینجا به دست ما داد که در کلام خبری هر جا مسند معرفه شد لازمش این است که مبتداش هم بایستی معرفه باشه. نتیجتا طرف این شده معرفه در اینجا
من موصول نه
من استفهام میگم، من موصول که چیز درست نمیکنه، انشاء درست نمیکنه، من موصوله معرفه است، من استفهامیه نکره است، من شرطیه نکره است. خب
منظورشون از اونجا توی نکره
معرفه
شناخته شده و شناخته نشده
است، درسته؟ نه اونم نیست. معرفه و نکره سیوطی اگر نگاه کنید هم الهوامع سیوطی در اون اوائل بحث معرفه و نکره است، اونجا تعریف نکره چیه تعریف معرفه چیه خودشون هم گیرن، اصلا معرفه رو چطور باید تعریف کرد، نکره رو باید چطور تعریف کرد، خودشون در تعریف اینها گیرن. دو خیلی جاها اسم معرفه به کار برده میشه بس ولو طرف اون را نمیشناسه. من میگم جوانی زید، منظور من این شخص، توی مخاطب من زید نمیشناسه، اینو میگن معرفه. در معرفه هست شناخت، شناخته شدن برای طرف شرط نیست. سویوتی اونجا نگاه بکنید دارد به این که یک الفاظ خاصی است که اصطلاحاً به اینا معرفه گفته میشه، حتما معانی اونها و مراد از اونها هم برای مخاطبم باید معلوم باشد، معلومیت شرط نیست. مثل موصولات اقسام معارف دیگه، اقسام معارف موصولات است و اعلام است و ضمائر است و اسماء اشاره است و معرفه بالاضافه است و منادای نکره مقصوده و اینا، اینا معارفه دیگه. تعریفش چه باشد تعریف درست حسابی نمیشه به دست آورد، برای نکره تعریف درست حسابی نمیشه بس به دست آورد، چطور تعریف بکنی؟ مراد معلوم نی؟ خب زید پس مراد اگر معلوم نباشه باید به حساب نکره بگذاری، چرا به حساب معرفه میذارید؟ الا ای حالم تعریف و تنکیر معنیش معلومیت و مجهولیت نیست. خب حالا در اینجا متکلم میگه به این که طرفین رو گاهی اوقات معرفه میاره، خبر معرفه، مبتداش هم که بایستی معرفه باشد در اینجا. حالا قرارش از تعریف چیه در اینجا؟ تعریف مسند با فرض اینکه مسند رویش هم معرفه، میگه برای این است که میخواد افاده کند به مخاطب حکم کردن بر امر معلومی به امر معلوم دیگر. حکم کردن بر امر معلوم مبتدای معرفه، به امر معلوم دیگر خبر معرفه. افاده کند به مخاطب حکم بر معلوم به امر معلوم یا علم به اون را. یادتن اگر باشد که هست، فایده خبر داشتیم، لازم فایده داشتیم، حکم خبر را می گفتن فایده خبر. در زیدون عالمان یا زیدون جاهل، حالا بود مجید و برای زید که حکم خبر است می گفتن فایده خبر. عالم بودن متکلم به این حکم اون را می گفتن لازم فایده. بله؟
یه
قول این بود که مختصرم همین قول را انتخاب کرد، یعنی خطیب قدیم این قول را انتخاب کرد و افتازانی هم برتفونش کرد. حکم در خبر را می گفتن فایده خبر، علم متکلم را به اون حکم می گفتن لازم الفایده. حالا قرض از تعریف مسند این است که متکلم مخواد به مخاطب افاده کند، حکم بر امر معلوم به امر معلوم دیگر یا علم بر حکم بر امر معلوم به امر معلوم دیگر. حکم بین المعلومین را یا علم به حکم بین المعلومین را مخواد به مخاطب افاده کند. زیدون القائم یا زیدون العالم. مخاطب زید را میشناسد، میداند هم در این شهر یک عالمی وجود داره، ولی عالم کیه نمیداند. میگی زیدون العالم، این زید همون عالم، این زیدی که میشناسید این همون عالم. حکم علی زید امر معلوم بالعالم به امر معلوم آخر. هم زید معرفه بود معلوم بود، هم العالم معرفه بود معلوم بود، منتها مخاطب نمی دانست که اون زید همون عالمه. می دانست زید می شناختست اینجا، زید می شناست و می داندم که این در این شرق عالمی وجود داره، ولی عالم چه کسیه نمی دانه. شما وقتی که گفتی زیدون العالم، العالم برش معلوم بود، منتها نمی دانست که همین زیده، زیدم که برش معلوم بود. حکمه علل معلوم که زید باشه، به امر معلوم که عالم باشه. این حکم را به مخاطب افاده کرد، مخاطب اطلاعی از این حکم نداشت، طرفین حکم را می دانست، علم به نسبت نداشت، علم نداشت که این عالم همون زیده، زید همون عالمه. با این کلام به مخاطب حکم را فهماندی، طرفین براش معلوم بود، حکم معلوم نبود، حکم را افاده کرد. یه مرتبه نخیر، مخاطب هم علم به مبتدا داره، هم علم به خبر داره، هم علم به نسبت بین هما داره، ولی نمیداند که تو هم علم به حکم داری. با تشکیل این کلام عالم بودن خودت را به این حکم میخوای به مخاطب افاده کن، به مخاطب میگی زیدون العالم، یعنی منم میدانم که این زید همون عالم شهر شماست. اینجا علم خود را به این حکم به مخاطب افاده کردی. و اما تعریف اون مسند، پس به خاطر این است که متکلم افاده کند به سامع، اضافه افاده به سامع اضافه مصدر است به مفعول اول خودش، مفعول ثانی او هم منصوب از حکمن. افاده کند به سامع، فاعل افاده متکلم دیگه، افاده کند به سامع حکم کردن بر امری که معلوم است برای اون سامع به یکی از طرق تعریف. حکم کردن بر امری که معلوم است برای سامع به اهدا، به اهدا جار مجرور متعلق به معلومه ها، معلوم است اون امر برای سامع معلومیتش به یکی از طرق تعریف حکم بکنی بر اون امر معلوم به آخر مثلهی به یک امر معلوم دیگری که این امر معلوم دیگر هم مثل امر اول معلوم است برای سامع. یعنی این که گفت حکمن علا امر معلوم، میگه این اشاره است به این که هر جا خبر معرفه شد مفتدشون باید معرفه باشد در کلام خبری. یعنی این که شنچنین است لازم است این در تعریف مسند، تعریف مسندون الی هم از کجا معلوم شدی؟ چون که گفت لعفادت استامه حکمن علا امرن معلومن له، امرن معلومن له یعنی مبتدا، معلوم است یعنی معرفه است. زیرا که نیست در کلام عرب مسندون الیهی که نکره باشد و مسندی که معرفه باشد، همچشیدی در جمله خبریه وجود ندارد در کلام عرب. در کلام انشائی چرا میشه؟ در کلام خبری نیست. خب حکمن علا امر معلوم له به آخر مثله، به امر دیگری که این امر دیگرم مثل امر اول معلوم لسامه به احدا طرق تعریف.
اگه قرار باشه خبر دادن از مشهر معرف قبیل باشه دیگه اشاع خبر نداره که.
حالا یه مرتبه روی حکمتش میخواییم بشینیم فکر بکنیم، این یک مسئله. یه مرتبه اون چه که در کلام عرب هست میخواد بگه، میگه اینجوری، حالا ایشون حکمتش هم نمیگه، میگه در کلام عرب، میخواد بگه در کلام عرب نیست. حالا چرا نیست؟ اون فلسفه هستی ها یک مسئله دیگری است که اینجا کاری به اون نداره دستن، نه مصنفش کار داره نه
علت. شما فرمایید اول این علت نمیسازه اینجا
کجاشه؟ از کردم یه چیزایی اینا میگن، ما هم یه خورده برای این که به ذهن نزدیک بشه یه چیزایی میپرانیم، و اما این که فلسفه اصلش چیه، ما بعضی اوقات تناسب را میگیم، مثلا مناسبونه، مناسب هم واقعا همون است، ولی بعضی اوقات نه خیر، حالا یک مواردی ممکنه نباشه، حالا اون میشد چه اشکال داشت. این اصل فلسفه است که یه مسئله است، یه مرتبه تناسب کنه، خیلی اوقات هم این تناسبات رعایت میشن، تناسبها را اهل لسان و ذوق رعایت کردنش رعایت میکنن. این بس و بعض جا هم نقض بشد، حالا به چه خاطری نقض شده، اونم ممکنه یک علت خاص خودش در اون جایگاه خاص داشته باشد. به آخر مثله دوباره از اون حکمن برگشته معنا میکند، ای حکمن علا امر معلومن به امر آخر مثلهی فی کونهی معلومن لسنامه به احدا طرق تعریف. یعنی حکم کردن بر امری که معلوم است برای سامه به یکی از طرق تعریف، به امر دیگری که این امر دیگرم مثل اون امر اول است در بودنی خود معلوم برای سامه به یکی از طرق تعریف. بعد میگه فرقم نمی کنه این مسند و مسند و نلی هر دو که بناس معرفه باشند، نوع تعریفشان یکی باشد یا مختلف باشد، ممکنه یکی معرفه بالعلمیت بشد، دیگری معرفه بالاضافه بشد، دیگری معرفه باللام بشد، مثلا فرق نمی کنه اونش، یکی ضمیر بشد یکی علم بشد، یکی ضمیر بشد یکی موصول بشد، فرق نمی کنه دیگه، که این که متحد باشند اون دو طریق مثل الراکب هو المنطلق. الراکب مبتدا، هو ضمیر فصل، المنطلق خبر، هو ضمیر فصل، یه هو را مبتدا و اینا نمیگیریم، ما میگیم یعنی ضمیر فصل خودش یک نقشیست در کلام، عنوانیست. الراکب مبتدا، المنطلق و خبرش، هر دو معرفه بلامه. ضمیر فصل اصلا خودش گفتیم اختلاف است، اصلا اسم حرف مرجع داره، مرجع که نوعا نداره، میگه اسم از حرف محلی از اعراب داره نداره در خودش اختلافه. بله بعضی اوقات ممکنه متکلم این ضمیر را به کار ببره، نه به عنوان ضمیر فصلی، به عنوان ضمیر هوا به کار ببره، اونجا میشد مبتدا باشه. ولی ضمیر فصل اگر شد دیگه اون را مبتدا نمیگیره. ضمیر فصل نباشه اشکال نداره، اونجا اگر باشه اینجا دیگه مختلف شده.
اگر نیاز
هوورم نیاره اشکال نداره، منطقه هوور نیارد ای بساط توخم وصفیت المنطلق برای الراکب میشد، اشکال نداره. اگرم نمی آورد نیاورده بود، نیار اشکال نداره، واجب نیست آوردنش. الراکب هو المنطلق، هر دو تعریف بل چیز لا. یا زیدون او اختلفا مختلف باشن، نحو زیدون هو المنطلق. فرق نمیکنه الف بلام، حالا عرض کردم اونش هیچ فرقی نمیکنه، تعریفه. الف بلام اصطلاحا اسمش معرفه است، شما هر کار بکنی حکم معرفه برش بار میکنن دو این حرف. اشکال نداره، اونجا میگن چون از حیث معنا اونجوریه یصلح للحالیه و یصلح اونجوری، ولی معرفه میگن معرفه همون تا معرفه غیر محضه. حالا معرفه غیر محض خصوصیتش این است که ظرف و جار و مجرور بعد از اون میتونه، حالا جمله رو گفتن دیگه، اونم شاید اینجور باشه، جمله بعد از اون میتونه حال باشه میتونه صفت باشه، ولی معرفه بودنش معرفه است. درست. چون معرفه نفس ضعیفه، اینجا هم شرط نمیکنه که تعریف است مثلا تعریفش قوی باشه، میگه هر دو معرفه باشه.
مثلا لازمه حرفت این میشه که اسمی که الف لام جنس داشته باشه با نکره مسبقه در یک رتبه است، یعنی دو تاش دایرهشون زیق هست. اگه معرفه رو برای اصطلاحی می‌خواید بگیرید
نه با نکره، نه با نکره عرض کردم
تازه نکره مسبقه تازه خیلی دایرهشون زیق‌تر از المنطقه.
نه اینش، این البته عرض کردم این از خودش معرفه برش با حکم، یعنی معرفه بودنش معرفه است.
مثلا معرفه یعنی چی؟
معرفه گفتیم الف لام را میگن معرفه. این معرفه شما سراغ معلومیت رفتید گفتیم سویتین را این کار کرده، با واقعا هم نیست. وقتی که ما محدوده معرفه را گفتیم معرفه به لام، چه معرفه لام جنس باشه چه عهد باشه فرق نمیکنه، یعنی جنس اهم از استغراق عرفی و حقیقی و عهد ذهنی و جنسش، چهار تا بود دیگه. یا الف لام عهد خارجی باشه، کل معرفه به الف لام رو میگن معرفه به لام، چی معرفه میگن. اینجور نیست که بگن دو قسمت، یکی معرفه یکی نکره، منتها میگن بله این تعریف ها از ناحیه قوت و ضعف از ناحیه معلومیت یعنی فرق داره، بالا پایین این حرف هست، ولی معرفه بودنش معرفه هست. حالا اینجا تعبیرش مطلقه، ای بسا ممکنه در یک جایی مثلا علم علم شخص باشد با مثلا معرفه به لام عهد ذهنی، اونجا اولویت برای معرفه باشه، این مسئله دیگریه، ولی اینجا کلی صحبت میکنه طرفین معرفه باشه. حالا اینم نمیگه همیشه یا هر جا مثلا فرض کنید علم شخص با معرفه به لام عهد ذهنی فرضن در یک جا شد اینا در یک رتبه هستن، اینش از کجا؟ اون یکی رتبهش از این قوی تره. بعدن هم میگه هر یک از اینا برای مخاطب معلوم باشه باید اون را مبتدا قرار بده. این خبر طرفین هر دو معرفه شدن، حق نداری کیفی نیست برات که هر کدام رو خواستی مبتدا قرار بدی کدام رو خبر. میگه بله بعضی اوقات هر دو معرفه، ولی واجب از این را بگی مبتدا تو یکی رو خبر، عکسش غلطه. اون حالا در درس بعدی میاد. چیش؟ اینجا هر دو عهد علمی هست یا عهد ذهنی، یکی باشد اون یکی عهد علمی باشد. بله بله، یکی عهد ذهنی باشد یکی عهد علمی باشد، یعنی چی باشه؟ عهد خارجی باشد یکی عهد ذهنی عهد علمی باشد. خب اون لازم حکمه، افاده کند حکم را یا افاده کند لازم حکم را. این لازم حکمن اطفاس بر حکمن کذالک، میگه این لازم حکمم مثل حکم ها، اون چطور حکمن علا امر معلوم به امر معلوم، لازم حکمم همینجور لازم حکمن علا امر معلوم به امر معلوم. او لازم حکم عطف الا حکم کذالک. کذالک یعنی الا امر معلوم به آخر مثله. تمام شد. و فی هذا تنبیه الا ان کون المبتدع والخبر معلومین لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة المجهولة لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر. مصنف میگد و در این کلام مصنف که داشت حکمن علا امر معلوم به امر معلوم یا لازم حکمن علا امر معلوم به امر معلوم، میگه در این تعبیر مصنف اشاره به این است که معلومیت طرفین برای مخاطب اینجور نیست که اگر طرفین برای مخاطب معلوم شد دیگه تشکیل کلام از اینها بلا فایده باشه. مسند الوی معرفه معلوم، مسند معرفه معلوم، تشکیل کلام از اینها چه فایده ای داشته باشه؟ جواب فایده داره. چه اشکال داره مخاطب علم به مسند الوی داشته باشه، علم به مسند داشته باشه، نسبت بین هما را ندانه؟ شما با تشکیل کلام افاده کردی به مخاطب نسبت بین الکلامین که براش مجهول بود. ما در کلام مسند داریم، مسند الوی داریم، نسبت بین هما داریم. طرفین هر دو معلوم باشن، مخاطب جاهل به نسبت باشه، کلام افاده میکند به مخاطب نسبت را مفید شد. یا فرضاً علم به مسند الیه داره، علم به مسند داره، علم به نسبت هم داره، علم به حکم هم داره، ولی نمیداند که تو هم عالم بو هستی، با این کلام علم خود را به این حکم مخاطب افاده کنی. پس مجرد معلومیت طرفین باعث این نمی شود که تشکیل کلام از این دو برای مخاطب مفید نباشد.
این دیگه الان نباید اینطور بگه که چون الان حکم وقتی کسی گفت علم به حکم تو شکمش دیگه لذا ما گفتیم لازم
نه
اگر کسی گفت زیدون العالم تمامه دیگه این
نه. آخه فرض ما این است که مخاطب گاهی علم به حکمم داره، علم به حکمم داره، قرض من افاده علم به حکمه، گاهی قرض افاده حکمه، گاهی قرض افاده علم به حکمه. فائدهش در دومی، یعنی فائده کلام افاده علم به حکمه. یعنی مخاطب در فرض ثانی فهمید که من عالمم، در فرض اول حکم را نمیدانه سور فهمید، ولی در جایی که حکم را میدانه، طرفین را میدانه، من این کلام را که تشکیل دادم چی از کلام من استفاده کرد؟ علم مرا به حکم این را استفاده کرد، حکم را خودش هم میدانست قبل. و در این کلام بله و در این کلام مصنف تنبیه هست بر این که بودنی مبتدا و خبر معلومه منافات ندارد با افاده کردن کلام به سامع فائده ای را که برای او مجهوله. اون فائده ای که مجهوله میتواند حکم باشد و میتواند علم متکلم به حکم باشد. مدد از فایده خصوص فایده خبر نیست، فایده ای را که مجهوله، چون که مثلا علم مخاطب به نفس مبتدا و خبر مستلزم این نیست که علم پیدا کند به اسناد احدهما الی الاخر هم، یا حتی علم مخاطب به طرفین و علمش به حکم لازمش این نیست که علم پیدا کند که من متکلمم عالم به حکمم. بعد مثال میزند نحو زیدون اخون که یک مثال و امرون المنطلق مثال دوم. حالا کون المنطلق معرفن دیگه مثل این که وقت تا تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رفقا برای دهه سفرم چون خب یه دهی بعضی تبلیغ میرن دیگه، دهه سفر رو انشاءالله تعطیل میکنیم دیگه از روز شنبه دیگه، یعنی دیگه هفته ی آینده درس تعطیل میشه.
شنبه
نه، شنبه رو بخونیم.
هفته بعدش که میخواد درس ها شروع کنیم جمعه تازه سفر تمام کنیم، شهادت امام رضا است جمعه.
نه این یکی را میگم،
این یکی را
آره یعنی هفته آینده دیگه فردا شب پنجشنبه است دیگه فردا شب فردا شب میخوانیم تعطیل میشه تا رفقا سفر برگردن اون کیه 28م
شهادت امام رضا که آخر سفر جمعه است استاد
جمعه شنبه نه یک شنبه یک شنبه ان شاء الله یک شنبه بعدی هم شروع میشه برای رفقا برای درس فردا شبم حالا چه مقدار برسیم برای درس فردا شبم اونم جای حرفه در جایی که طرفین معرفه باشن چیکار باید کرد اینجا نگاه کنن به مغنی باب رابع اونجایی که مبتدا و خبر هر دو معرفن و میخوایم تشخیص بدیم که کدام معرفه است کدام نکرید بحث مغنی را هم رفقا نگاه بکنن و اینجا را مطرح بکنیم ببینید چه عذاب میخواد در بیاد مثلا ان شاء الله مثلا الله علی محمد و آل محمد و محمد و
ما که شماری کرده شما 15 تا ولی حالا انزم
بله
شما 15 تا شده شما
شاید در وسط یکی هم
یعنی گفتم شاید
حالا ما چون 14 اینجا چیز کرده ایم
شما میخونید استاد این چیزایی که به ترتیب من نگاه کنم که بیم کدوم
اشکال نداره اشکال نداره خواهش میکنم اشکال نداره
اشکال نداره
خدا خدا
منظور فایده
هم مست از خوش و لازم و خوش
منظور لازم و خوش
لازم و خوش عالم بودن متکلم به خوش
مخاطب بفهمد
آره مخاطب بفهمد که منم میگم اگر
اولی فضل مسنده دومی
حالا اونی که من اجازه کردم یاد پیش کردم اولی ترک دومی زش دومی افراد چهارمی فعل بودن پنجمی اس بودن ششمی تقلید
تقلید به فعل
هفتمی ترک تغییر هشتمی تنکیر
آها افتاد هشتمی تغییر فعل به شرط ما هشتمی اون دیگه لازم نیست
همون تغییر مطلقه دیگه
هم مذهب
تو درش
هشتمی تغییر هشتمی تنکیر نهمی تقسیم دهمی ترک تغییر